شنوندگان ارجمند، شما بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ رو گوش میکنید. برنامه بعدی ما قیام و ولایت نام داره.
قیام و ولایت.
بشکن قلم که قلب شهیدان شکسته است، گل پر کشیده بغض گلستان شکسته است، در کوچه باغ ابری و غمگین دیده ها آینه سار روشن باران شکسته است، دلهای خون نشسته امت جوان و پیر از ارتحال پیر جماران شکسته است.
دوستان شنونده سلام، سلام و خسته نباشید ما رو بپذیرید.
در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه قیام و ولایت.
بار دیگر ماه خرداد، ماه قیام و امام، ماه حضور و شعور، ماه هجر و فراق فرا رسیده. معمار بزرگ آزادی و استقلال و شرف خمینی کبیر در 15 خرداد 1342 سیر از حق به خلق را آغاز و در 14 خرداد 1368 سیر از خلق به حق را جاودانه کرد و سالکان و رهپویان مکتب آن مبشر نور نیز درس پایداری خیش را از دانشگاه 15 خرداد آموخته و در خردادهای دیگر از آن پاسداری نمودند. شب سیاه طاغوت حاکم بود و زندگی در حزنی عمیق فرو رفته بود که در 15 خرداد امام خمینی رحمت الله علیه صلا در داد: بیایید بیایید که خورشید دمیده است، بیایید بیایید که دلدار رسیده است. آری او شب را زدود، حزن زندگی را با چشم سار سحر سرودش شست. امام آمد و پایان داد به فصل سرما.
او امام دلها بود، صد قافل جان را با خود رو بود و بارقه ای از روح الهی را به ایشان باز نمود. امام در سالیان قحطی رشادت و مردانگی کوه استوار قوت بود. نمی توان او را با نامی خواند و یا با وصفی ستود. کلمات در دامنه قله وجودی او می لغزند و بر زمین می افتند.
بشناسید و کسانی که از این به بعد امید فردی به اونها هست بشناسید و مخالفین 15 خرداد و مقصد 15 خرداد را بشناسید. برای اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مقصدیت اسلام و رهنمایی روحانیت و همین جمعیت ها که الان اینجا هستند اینها بودند که 15 خرداد را به وجود آوردند. همین سنخ جمعیت بودند که 15 خرداد را به وجود آوردند و همین سنخ جمعیت بودند که کشته شدند. همین طبقه از افراد اسلامی که برای اسلام قیام کردند و هیچ نظری جز اسلام نداشتند 15 خرداد را به وجود آوردند. همین جمعیتی که مقصدی غیر از اسلام ندارند در تعدیل 15 خرداد تا حالا دنبال کردند. از همین جمعیت که مقصدی غیر از اسلام ندارند امید آن است که تعدیل کنند و نهضت ما را به ثمر برسانند.
پانزده خرداد با تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین گره خورده است و یادآور فریاد مردی است شگفت که در سراسر عمر پربرکت خود لحظه ای دست از مبارزه با ظلم بر نداشت و ظالمان را آسوده نگذاشت. یاد خمینی و فریادی که در 15 خرداد در کهکشان پیچید هیچگاه در این گنبد نیری گم نخواهد شد. 15 خرداد ما حماسه اتحاد روحانیت و مردم شریف کشورمان است که در یک صف در مقابل ظلم ایستادند و خمینی عزیز رحمت الله علیه به عنوان مقتدا و پیشوا پرچم ستیز را برافراشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ویژگی های امام خمینی رحمت الله علیه قاطعیت فوق العاده ایشون و اعتماد به نفسی که در کارشون داشتن بود. ایشون در آستانه حرکت 15 خرداد روز عاشورایی رو قرار بود که عصر عاشورا سخنرانی کنند در مدرسه فیضیه که به دنبال همان سخنرانی حادثه 15 خرداد و قیام مردم اتفاق افتاد. اون روز من به عنوان یکی از طلابی که پای سخنرانی هایشون اکثرا حاضر بودم در منزلشون در محل یخچال قاضی حضور داشتم و فورا متوجه شدیم که امام دستور دادن به وعاظ به دسته های عزاداری که ایام ماه محرم بود اعلام کنن بعد از ظهر روز عاشورا در مدرسه فیضیه سخنرانی خواهند فرمود. وعاظ اعلام کردن، از مساجد اعلام شد، دسته های سینه زنی متوجه شدن و همه آماده شدن که عصر روز عاشورا مدرسه فیضیه حاضر بشن. دستگاه های امنیتی سخت نگران شدن چون مراجعات مردم در اون ماه محرم به قم بیش از سالهای دیگه بود و دسته ها و هیئت های زیادی به خاطر شنیدن سخنان امام مخصوصا به صورت دست آقای سینه‌زنی آمده بودن. ولذا در محل فرمانداری قم جلسه شورای تأمین برگزار کرده بودن. سران سازمان امنیت از تهران و قم مقامات امنیتی قاصدی فرستادن منزل امام که بهشون بگن از این سخنرانی منصرف بشن. ما در منزل امام بودیم، دیدیم چند نفر از مأمورین امنیتی که معمولا ما اینها رو میشناختیم و در فیضیه و جاهای دیگه پای سخنرانی ها میامدن میرفتن، وارد شدن و گفتن میخوایم خدمت آقا پیغام داریم. من پشت سر اینها را افتادم و اون اتاقی که امام تشریف داشتن و آقای ثانی هم در رو باز کردن، ما پشت سر اینها رفتیم. اینا روبروی امام نشستن و گفتن در جلسه شورای تأمین الان مسئله سخنرانی شما مطرح شده و ما رو فرستادن خدمت شما، از شما خواهش کنیم این سخنرانی رو انجام ندید و الا همون کماندوهایی که مدرسه فیزیه رو یک بار به خاک و خون کشیدن آماده هستن این بار هم به سخنرانی شما حمله کنن. امام همونطور که نشسته بودن و سرشون زیر بود سر رو بلند کردن و تو صورت اینها نگاه کردن، فرمودن بهشون بگین بیان این دفعه ما تنبیهشون کنیم. همونطور که امام با قاطعیت تمام این به اصطلاح پیغام ها رو نادیده گرفتن و تصمیم خودشون رو عملی کردن و تشریف آوردن برای سخنرانی عصر عاشورا، ما عملا دیدیم که تمام مأمورین اون کماندوها حتی پاسبان هایی که معمولا سر چهارراه بودن همه جمع‌آوری شدن از سطح شهرستان قم. ایشون رسیدن به جایگاه سخنرانیشون و اون سخنرانی قاطع و بسیار کوبنده رو انجام دادن و برای اولین بار بود که در سخنرانی هاشون شخص شاه رو مورد خطاب قرار دادن و با قاطعیت خاص و اعتماد به نفس بسیار قوی امام اون روز به اصطلاح شاه رو نصیحت کرد که دست از مخالفت با دین و تصویب قوانین ضد اسلامی برداره و با ملت و مملکت و مردم اینطور رفتار نکن. و سخنرانی اون روز امام بسیار کوبنده و قاطع بود که باعث شد رژیم تصمیم به بازداشت امام و به اصطلاح زندانی کردن امام و تبعید امام گرفت.
پیروزی انقلاب ما در بهمن سال 1357 در حقیقت ثمره نهال انقلاب و نهضتی بود که این نهال خاشته شد و کم کم آبیاری شد و باغبان پیر این نهال حضرت امام رحمت الله علیه کاملا این درخت را شکوفا کردند و ثمره این شجره طیبه در بهمن 57 به دست آمد. با امیدواریم که این انقلاب همچنان راه خودش را ادامه بدهد و این نظام به انقلاب جهانی امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف انشاءالله متصل شود.
از اینکه تا این لحظه شنونده قیام ولایت بودید بی نهایت از حضور شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم. با گرامی داشته یاد و خاطره قیام خونین 15 خرداد ما شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
لحظه های شما به نیکی با چنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. 123:15 دقیقه و این دم 15 ثانیه است و ما به استقبال برنامه دختران آفتاب خواهیم رفت.
دختران آفتاب. راوی فروغ انصاری، تهیه کننده علیرضا نداف، کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ.
بخش هفتم، خیلی خوب، مثل این که هیچ کدومتون جرأت حرف زدن ندارید. باشه، مهم نیست، من خودم اینقدر حرف برای گفتن دارم که میتونم تا آخر اردو براتون از این قصه ها بگم و تموم نشه. ولی حالا فقط یکیشو گوش کنید. یکی بود یکی نبود، روز روزگاری توی همین شهر تهران دختری زندگی میکرد مثل بقیه دخترها که اسمش ناهید بود. این دختر برعکس بقیه دوستاش که همشون سرشون به بازی و شیطنت گرم بود، علاقه زیادی به مطالعه داشت. برای همین درسش خیلی خوب بود. گذشت و گذشت تا این دختر به سال آخر دبیرستان رسید. ناهید که حالا دختر خوب و قشنگی شده بود، هنوز هم مرتب و شبانه روز سرش توی کتاب و درسش بود و قصد داشت بره دانشگاه. تمام دبیرهاش به آینده اون امیدوار بودند، اما یه روز سرد زمستونی زنگ خونه اونا به صدا در اومد و یه مرد و چند تا زن به خواستگاری ناهید اومدن. دختر اولش یه دندگی می کرد که می خواد درس بخونه. البته از اون جوان بعدش نمی اومد. به نظر جوان مؤدب و سربراهی بود، ولی دختر هم می خواست بره دانشگاه. اما بشنوید از اون جوان که سفت و سخت عاشق این دختر شده بود، برای همین هم ولکن قضیه نبود. صدای پایی حواسم را پرت کرد. از پشت سرم بود، از جلوی اتوبوس. کمی به عقب برگشتم، فاطمه بود که به سمت ما می آمد. کمی خودم را جمع کردم، عاطفه را هم کشیدم طرف خودم. کمی جا باز شد و فاطمه کنار ما نشست. خلاصه این که جوون یه روز اومد خونه ناهید و بهش قول داد که بعد از ازدواج هم بتونه به درسش ادامه بده. دختر هم قبول کرد و عروسی سر گرفت. چند ماهی تا کنکور وقت بود. هر وقت که دختر درس میخون، شوهرش سعی داشت به اون ثابت کنه که این کارها بیفایده است و بالاخره روز کنکور فرا رسید. ولی مرد از صبح در خونه رو قفل کرد و نذاشت که دختر به جلسه کنکور بره. دختر هر کاری کرد، مرد راضی نشد. مرد دو پاشو توی یک کفش کرده بود که نمیخوام دانشگاه بری. از دختر التماس و اصرار، از مرد هم انکار که راضی نیستم بری دانشگاه. ناهید گفت که قول قبل از ازدواج یادت رفته، ولی مرد قبول نکرد. گفت که حالا نظرم فرق کرده. دختر گفت که تو حق چنین کاری رو نداری، ولی مرد میگفت که حق دارم، چون شوهرتم، تو باید به فرمان من باشی. من هم راضی نیستم که دانشگاه بری. بله. و اینطوری شد که شاگرد اول دبیرستان دخترانه که امید تمام مسئولان مدرسه‌ش و فامیلش بود، به علت نظر شوهرش از تحصیل و پیشرفت باز موند. و مرد نه تنها نگذاشت که اون دختر به تحصیلاتش ادامه بده، بلکه برای اینکه فکر تحصیل رو از سرش بیرون کنه، کتاب خوندن رو هم براش ممنوع کرد. دفعه قبلی که برگشته بودم فاطمه را ببینم، یک لحظه هم چشمم به عاطفه افتاد. حرف نمی زد و به دقت گوش می داد. دوباره برگشتم طرفش که ببینم حالا در چه وضعی است. دیدم خیلی جدی و دقیق گوش می کند. مثل اینکه متوجه نگاه من شد، چون سرش را آورد جلوتر و در گوشم گفت:
میگم ولی فیلمش قشنگه، نه؟ هندیه؟
هیچ وقت نمی شد فهمید که در چه حالتی است، جدی یا شوخی. مدتی بعد ناهید بچه دار شد. بچهش دختر بود، ولی زن راضی نبود. دلش نمی اومد یه بچه معصوم و بیگناه رو فدای خودخواهی ها و افکار شوهرش بکنه. برای همین هم دیگه بچه دار نشد. او از شوهرش قول گرفت که تربیت بچه فقط زیر نظر اون باشه و مرد چون میخواست به هر وسیله ای شده ناهید خونه نشین بشه قبول کرد. ناهید احساس میکرد برای درست تربیت کردن بچهش به تجربه های دیگه ای احتیاج داره، ولی شوهرش فقط اجازه رفت و آمد با مادر و خواهر شوهرش و گاهی هم مادر خودش رو میداد. ناهید به تجربه های اونها احتیاج نداشت، چون شوهرش نتیجه چنین تربیتی بود که او اصلا خوشش نمی اومد. پس دور از چشمای مرد شروع کرد به کتاب خوندن. همین وصال دوباره ناهید و کتاب هم بود که عشق و اشتیاق قدیمی به تحصیل و مطالعه رو در اون شعله ور کرد. ولی اون که حالا خودش موقعیت استفاده از چنین موهبتی رو نداشت، سعی کرد که تمام شور و اشتیاق خودش به کتاب و مطالعه رو در وجود دخترش بدمه. بالاخره اون بچه روز به روز بزرگتر شد و پدرش پیرتر. اون بچه در اثر نوع تربیت مادرش و کتابهایی که در اختیار داشت عاشق کتاب و مطالعه شد. زمانه هم عوض شده بود و پیرمرد دیگه مانعی سر راه دخترش ایجاد نکرد. دختر توی دانشگاه قبول شد و از همون روزها تصمیم گرفت که هرچه در توان داره علیه این ظلم و ستمی که به زنها میشه مبارزه کنه. راحله نفس عمیقی کشید، چند لحظه مکث کرد و بعد با وجود بغضی که صدایش را گرفته بود ادامه داد: خب بچه ها، اون دختر منم و اون زن شکست خورده یا ناهید مادرمه. فکر میکنم حالا منظورمو از ظلم به زنها و دخترها حتی در اوضاع امروز فهمیده باشید. سکوت عمیقی فضای بین بچه ها را پر کرده بود. همه ی بچه ها سرشان را فرو برده بودند میان شانه هایشان و به جلوی پایشان نگاه می کردند. انگار آنها بودند که به جای آن مرد شرمنده شده بودند. به نظر می آمد که سمیه هم متأثر شده است، مثل اینکه خجالت می کشید به راحله نگاه کند. فقط خود راحله بود که همچنان سرش بالا بود و در حالی که اشکهایش را پاک می کرد به عکس های مجله اش نگاه می کرد. به سمت پنجره برگشتم. بیابان خشک و بی انتها به دنبالمان می آمد. فقط گاهی رد شدن یک ماشین سکوت بیابان و ما را می شکست. به یاد سریا افتادم. به سمت او برگشتم. هم ردیف راهله و در طرف دیگر اتوبوس بود، ولی همچنان بی اعتنا و بی احساس به نظر می رسید. فقط اخم کمی به پیشانیش چروک انداخته بود. داشت با قلبی طلایی که به زنجیر آویزان بود بازی می کرد. چند لحظه گذشت. صدای فاطمه سکوت را شکست. همه ما خیلی متاسفیم که می شنویم چنین اتفاقی توی جامعه ما بیفته. من با شنیدن این سرگذشت یاد حرف استادم افتادم که یادمه توی سخنرانیش چنان از مظلومیت زن و ظلمی که در طول تاریخ به اون شده حرف زد که من به گریه افتادم. نگاهش کردم. گریه که نه، ولی چیزی تهرنگی از ناراحتی در گلویش بود. لحظه ای صبر کرد. فقط صدای قرچ قرچ شکستن انگشت های راحله می آمد. فکر می کنم شما هم با من هم عقیده باشید. چیزی که به ناهید ظلم می کرد فقط مردی به نام شوهر نبود. یعنی شاید خود اون مرد هم بی تقصیر باشه. خود راحله خانمم گفت که این نوع تفکرها و نظرهای اون مرد حاصل تربیت خانوادش بود. خانوادش چطوری چنین نظریات رو پیدا کردن؟ خودش عوامل زیادی داره که جامعه هم در به وجود آوردن اون مسائل بی تقصیر نیست. راحله چیزی نگفت. فقط مجله ای را لوله کرده بود می کوبید کف دست چپش. فهیمه من و منی کرد و گفت:
منم حرفای فاطمه خانومو قبول دارم. اصلا ببینید، این مشکلاتی که راحله گفت مشکلات فردی بود، یعنی مشکلی بود که فقط برای بعضیا پیش میاد و توی همه خانواده ها نیست. همینطور که در خانواده ما چنین مسائلی نبود. این مشکل در ارتباطات بین دو فرد خاص وجود داشته. ولی مسئله اینجاست که تازه این همه مشکل ما نیست. از مشکلات فردی که بگذریم که در انواع مختلفش وجود داره و قصه راحله یکی از انواع اون بود، بخشی از مشکلات ما مشکلاتیه که با جامعه داریم و برای همه هم مشترکه. راحله که کمی آرامتر شده بود و دیگر بغضش فرو نشسته بود، آخرین ذرات اشکش را پاک کرد و سرش را تکان داد.
درسته، آفرین فهیمه جون. فکر میکنم که شدت و وخامت اون مشکلات هم در مجموع کمتر از مشکلات فردی نباشه.
ببینید، اولین مشکل و بزرگترین مشکل مادر راحله چی بود؟ محدودیت در انتخاب، یعنی انتخاب آیندهش، انتخاب سرنوشتش، انتخاب راه زندگیش دست خودش نبود. تا قبل از ازدواجش دست پدرش و بعد از اون هم دست شوهرش بود.
میدونید که این مشکل فقط منحصر به من و مادر من نبوده.
به نظر من این مشکل همه ماست. فقط شاید شدت و حدتش در مورد افراد مختلف و بنا به فرهنگ خانواده ها فرق داشته باشه.
فهیمه دیگر حالا با هیجان بیشتری حرف می زد. دماغش را خاراند و گفت:
مثلا کدوم یکی از ما در ازدواجمون کاملا آزادیم؟ بله، ممکنه بعضی از ما باشیم که خانواده هامون حق انتخاب رو هم کاملا به دختر واگذار کنن تا از میون خواستگاراش هر کسی رو خواست انتخاب کنه. ولی خود این هم یعنی محدودیت، یعنی اینکه دختر باید منتظر باشه تا شاید پسر ایدئالش به خواستگاریش بیاد و شاید هم نیاد.
عاطفه گفت:
به قول قدیمی ها، گشنگی نکشیده که عاشق یادت بره. تو هنوز فکر این دماغ سوختگی رو نکردی که ممکنه جایی بری خواستگاری و راد ندند. اگه نه، هیچ وقت چنین آرزویی نمی کردی؟ بله، ولی بقیه ی انتخابا چی؟ انتخاب شغل و تحصیلات. مثلا بعضی از رشته ها ورودش برای دخترها ممنوعه. در بعضی دیگه هم فقط تعداد مشخصی از دخترها را قبول می کنن. دیگه انتخاب شغل که 100 پله بدتره. اولا که دخترها و زنها رو به خیلی از مشاغل راه نمیدن. ثانیاً حالا با 1000 مکافات شغل گیر آوردی به خاطر مسائل بچه داری و این حرفا، نمیتونی خوب به کارت برسی و به همین دلیل پیشرفتم نمی کنی.
یه لحظه جای مامانم رو پیش خودم خالی کردم. البته پیش من که نه، ما خودمون 3 نفر بودیم. شاید بهتر بود که کنار راحله و فهیمه بنشینند.
وقت شما به خیر و نیکی. با شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ رو میشنوید. اما آنچه در پیش روز پس از شنیدن برنامه دختران آفتاب، دعوت میکنم رادیو کتاب رو به اتفاق یکدیگر بشنویم.
رادیو کتاب.